برکت اون آگاهی و علمی که انسان در این سرزمین میبینه که هست. ما در عرصه فرهنگ و علم و تمدن خیلی، من ما که میگم یعنی هزاران سال پیش ما در ایران خدمت خیلی کردن، در جای دیگری در بنیاد صدر ما تحقیق کردیم، در پیشبرد علم، در پیشبرد علوم و حکمت، در پیشبرد اخلاق و ترویج اخلاق، در تولید تمدن و تولید علم و نشر تمدن و فرهنگ بالا، فرهنگ بالای انسانی خیلی پیش قدم بودند. و دیگه تاریخ غرب هم داره منقلب میشه، از اون خودستایی ها در اومدن تدریجا شرق و خاصه ایران اشاره میکنن. این کشور، این سرزمین، این ملت جای کوچکی نیست، چیز مختصری نیست، بیش از این هاست. حالا این هم یک حوزه ایست از حوزه تحقیقات که امیدواریم که ما پیش رو و راهبر این موضوع باشیم. نفعش به تاریخ و حقایق تاریخی میرسه که اونها بتوانند از این تحقیقات و شروع که ما کردیم بهره ببرن و انشاءالله این کار پیش بره. من خیلی امیدوارم و میخوام امید بدم که شوق مایوس نشید و کار رو برای خود ارزش کار به علم انجام بدید، هر نتیجه‌ای به دست بیاد اون مطلوبه. امیدوارم که انشاءالله این همایش بتوانه گام بلندی برداره و ما رو خیلی بیشتر به پیش ببره و راه رو برای آیندگان و کسانی که در نقاط دیگه هستن باز کنه انشاءالله. انشاءالله
با سپاس فراوان از فرمایشات ارزنده و رهنمودهای مشفقانه ریاست محترم بنیاد ایران شناسی که با بیانات و سخنان عمیق و دقیقشون بر قنای این همایش افزودن. زاگرس با داشتن زیستبوم‌ها و پناهگاه‌های مناسب برای استقرارهای انسانی همواره نقش مهمی در تاریخ تحول فرهنگ‌های بشری ایفا کرده است. رشته کوه‌های زاگرس به دلیل موقعیت استراتژیک و قرارگیری بر سر راه مهاجرت‌های جوامع انسانی از آفریقا و حاشیه دریای مدیترانه به سمت نواحی جغرافیای شرق و شمالی از اهمیت بسیاری در دوران پارین سنگی برخوردار است. چه بسا در این میان برخی از محققان زاگرس را منشأ مدرن شدن رفتار انسانی دانسته و نخستین انسان‌های هوشمند را برآمده از مناطقی از زاگرس دانستند. با این مقدمه دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر وحدتی نسب، عضو هیئت علمی و مدیر گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تا برای ارائه سخنرانیشون به جایگاه تشریف فرما بشن.
خب من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. عرض کنم خدمت شما، سخنرانی من عنوانش است نقش رشته کوههای زاگرس در گذار از پلیستوسن به هولوسن. چند تا واژه من اینجا باید توضیح بدم که باهاش بیشتر آشنا بشیم. یکی اینکه خب خود زاگرس رو کم و بیش هممون میشناسیمش، منظور رشته کوههایی هستش که از شمال غرب ایران آغاز میشه و میاد تقریبا تا جنوب شرق امتداد پیدا میکنه، نزدیک 1600 کیلومتر هستش و چند بخش مختلف زمین شناسا تقسیمش میکنن: زاگرس مرتفع، زاگرس چین خورده. که حالا من وارد این جزئیات زمین شناسیش نمیخوام بشم. زاگرس از این نظر خیلی اهمیت داره چون به عنوان یه مانع حوزه های فرهنگی رو تشکیل داره و از همدیگه جدا کرده. شما تو این تصویر به صورت شماتیک هم ملاحظه میفرمایید، زاگرس مثل یه سد مانع میشه بین میان رودان و فلات مرکزی ایران. هممون میدونیم، توی کتابای باستانشناسی هم خوندیم که جنوب غرب ایران جایی که خوزستان و شوش و اینا قرار گرفته خیلی متاثر از میان رودان هست به خاطر اینکه مانع فیزیکی بینش وجود نداره. عرض کنم که یک مانعی ایجاد میکنه بین فلات مرکزی و میان رودان و ما در طول سیر تاریخ هم انواع اقسام تفاوت‌ها رو بین این دو تا حوزه فرهنگی می‌بینیم. همینطور ما یه حوزه فرهنگی دیگه به نام آسیا مرکزی رو می‌بینیم و بعد داستان آناتولی و قفقاز هم که حالا مواردی از این دست هستن. یه موردیه که اینجا من دارم فقط به صورت شماتیک بهش اشاره می‌کنم و بعد بهش برمیگردم که زاگرس همینطور که خودش میتونسته با دره‌های میانکوهی و منابع آبی و منابع ماده خامی که داشته یک جای خیلی مناسب برای زیست انسان باشه، از یه طرف دیگه هم میتونسته نقش یک دیوار رو بازی بکنه برای تبادلات فرهنگی که انجام میشده. و عموماً پژوهش‌های ژنتیکی که انجام شده توی معدود پژوهش‌های ژنتیکی که انجام شده روی جوامع پارین سنگی و نوسنگی زاگرس به ما نشون میده که خیلی این جوامع ژن تبادل نکردن با میان رودان و آناتولی و به نوعی انگار که ایزوله بودن مردمانی که تو فلات ایران زندگی میکردن. اما این کلمه پلیستوسن به چه معنی هستش؟ یک اصطلاح زمینشناسیه و به بازه زمانی گفته میشه بین هولوش 2.6 میلیون سال پیش تا هولوش 12-13 هزار سال پیش رو زمینشناسا بهش میگن پلیستوسن، که ما باستانشناسا و انسانشناسا هم خیلی از این کلمه استفاده میکنیم. پلیستوسن ویژگی اصلیش چرخه های یخبندان هستش که حالا دوره های ممتدی بوده از سرد شدن، گرم شدن. شما توی این دیاگرام دارید انتهای پلیستوسن رو مشاهده میفرمایید و اون جاهایی که اون نمودارهای آبی رنگ به بالا رفته نمودار نشان دهنده زمانهای گرمه و جایی که اومده پایین نشان دهنده آثار یخبندان و خیلی سرده. برای اینکه بهتون یه تصویر کلی بخوام بدم، مثلا تو یکی از آثار یخبندان که بهش میگن LGM یا همون Last Glacial Maximum حدود 30,000 سال پیش، میانگین دمای کبیر مرکزی تو مرداد ماه 5 درجه بالای صفر بوده. یعنی شما متوجه میشین که چه میزانی میتونسته آثار یخبندان تأثیر داشته باشن روی پوشش گیاهی و جانوری منطقه. انتهای پلیستوسن ما به دورانی میرسیم که بهش میگن هولوسن. هولوش 12-13 هزار سال پیش، ما هم مکنون هم تو هولوسن هستیم. این بازه گذر از پلیستوسن به هولوسن جایی هستش که من دقیقا موضوع سخنرانیم هستش و بسیار مهمه و میخوام به نقش زاگرس اشاره بکنم در این گذار از پلیستوسن به هولوسن و حالا میخوام توضیح بدم چرا این گذار اینقدر اهمیت داره. این گذار از پلیستوسن به هولوسن گذاری هستش که توسط یک انسان انجام میشه، همون انسان هوشمند هوشمنده. منتهای مراتب تغییرات خیلی مهمی تو معیشت انسان رخ میده و این تغییرات به یک باره هم رخ نمیده. من خودم یکی از مخالفین استفاده از واژه انقلاب نوسنگی هستم، چون انقلاب به چیزی گفته میشه که توی بازه زمانی کوتاه رخ بده، ولی تفاوت‌ها و اتفاقاتی که منجر به تغییرات معیشتی میشه که ما نوسنگی از اون به بعد آغاز میشه در یک بازه تقریبا 5-6 هزار ساله‌ای رخ داده و به تدریج رخ داده. بنابراین طبیعتاً بهش خیلی انقلاب نمیتونیم بگیم. مقدماتش در انتهای پارین سنگی هولوش 18-19 هزار سال پیش آرام آرام شروع میشه و این مقدمات این هستش که فناوری انسان خیلی بهبود پیدا میکنه، وسایل شکارش خیلی بهتر میشه، سم درست میکنه، تیرکمان درست میکنه. اینا منجر به این میشه که بیاد و یک تکنولوژی های شکارش بهبود پیدا بکنه، افزایش جمعیت پیدا بکنه. ما اولین دهکده ها رو برخلاف اینکه خیلی ها فکر میکنن آغاز یک جانشینی آغاز شروع دهکده هاست، ما تو دوران جمع‌آوری و شکارورزی هم دهکده های ماهیگیری و دهکده های یک جانشینی رو داریم قبل از اینکه انسان بخواد تولید کننده بشه. انسان به تدریج مدیریت گله و دام رو انجام میده، همینطور که شکارش داره به شدت بی‌رویه میشه به همون میزان مجبور میشه روی بیاره به مدیریت کردن حیواناتی که قبلا شکار میکرده و این مدیریت حیوانات آرام آرام بدون اینکه انسان خودش متوجه باشه منجر به اهلی سازی حیوانات و اهلی سازی گیاهان میشه. یعنی عمد و قصدی در کار نبوده و انسان هرگز در مدلی جلوش نداشته که بدون اهلی سازی چیز چگونه کار میکنه که بیاد انجام بده. منظورم از انسان اولین گروه های انسانیه که دست به این کار زدن، کاملا تصادفی و با آزمون و خطا و به نوعی از روی ناچاری به خاطر کم شدن منابع طبیعی روی میاره به تولید محدود و این تولید محدود منجر به این میشه که انسان به زمین و به دامش آرام آرام وابسته بشه و به تبع اون بیاد یک جانشین بشه. این تغییر از شکارورز گردآوری به تولید رو ما بهش میگیم گذار از پلیستوسن به هولوسن و ما بهش میگیم آغاز نوسنگی، یعنی گذار از پارین سنگی به نوسنگی. ما اینا توی هنر انسان هم میتونیم ببینیم، هنر انسان عصر انتهای پارین سنگی که حالا تو برخی مناطق اروپا بهش میگن دوران میان سنگی، هولوش 13-14 هزار سال پیش، نقاشی های دیواری که انسان هولوش 25-30 هزار سال پیش میکشید کاملا نچرالیستیک یا طبیعی بودن و شما شمایی از حیوانات رو میبینید. عموما این نقاشی ها در جاهایی قرار میگرفتن توی غارها که در معرض دید نباشن، یعنی برای خودنمایی کشیده نمیشده به نظر میاد. اما در حول و حوش انتهای دوران پارین سنگی ما نقاشی هایی میبینیم که در معرض دید هستن بسیاریشون و برای اولین بارم نقش خود انسان رو داریم میبینیم. تو نقاشی های لاسکو، شووه، آلتامیرا شما به ندرت نقش انسان میبینید، نقش حیوانات رو میبینید و این حیوانات هم غیر انتزاعی نقاشی شدن، یعنی کاملا طبیعی کشیده شدن. اما اینجا ما نقش انسان رو میبینیم و این نشانه این هستش به نظر برخی از متخصصین که انسان به لحاظ تکنولوژیکی به جایگاه برترایی خودش در طبیعت پی برده و اغلب هم توی این نقاشی ها شما انسان در حال شکار حیوانات میبینید. به نظر میاد اون حالت قداستی که حیوانات داشتن در دوره قبل داره به تدریج ازش کاسته میشه و انسان داره میره به سمتی که خودش رو به عنوان یک ابرقدرت توی طبیعت نشون بده. شما فراوان تصویرگری های خود انسان رو میبینید و بعد بحث هنر انتزاعی هم در مورد خود انسان هم اینجا خیلی شدت بهش بخشیده میشه. انواع اقسام فیگورهایی از انسان میبینیم که در حالت عادی اینا وجود ندارن و به نوعی تفکرات انتزاعی رو نشون میدن. گذار از پلیستوسن به هولوسن عصر انقراض هاست. طبیعیه دیگه، ما میدونیم انسان ها هیچ آمار دقیقی از میزان بزهایی که مثلا در زاگرس وجود داره نداشتن و اصلا متوجه نمی شدن تا چه میزان مثلا میتونن شکار بکنن که به محیط زیست و به این بزها آسیب نرسه، تا جایی که میتونستن شکار میکردن. این منجر به این شده که ما در انتهای پارین سنگی میبینیم به عنوان مثال در لوانت، جایی که حالا سوریه و فلسطین و لبنان و هستش، به شدت میزان غزال وحشی کم میشه و این به خاطر شکار بی‌رویه است. یعنی افزایش جمعیت، تکنولوژی های بهتر، شکار بیشتر منجر به یک انقراض خیلی عظیمی از انواع اقسام موجوداتی میشه که به مگافانا یا موجودات جانوران گولاسا مشهور هستن. مثالای معروفش مثل ماموتا هستن که هولوش 12000 سال پیش منقرض میشن. البته یک گروهی از ماستودون ها که اونم از وابستگان ماموتان تا هولوش 3500 سال پیش توی آلاسکا و حیات خودشون ادامه میدن. تنبل گولاسا، شتر بزرگ، گوزن غولاسا، خرس غارنشین، کفتار غارنشین، شیر غارنشین، اینا همه جانورانی هستن که عموماً فکر میکنن با ظهور انسان نسلشون منقرض شده. و دقت بکنید عموماً هم جانورانی هستن که منبع پروتئینی هستن برای انسان و از دست دادن اینا نیاز به یک جایگزینی داشته که این شیفت کردن به سمت زندگی تولید کنندگی یکی از راهکارهایی بوده که اینا رو ناچار کرده پس از این انقراضا به سمت این راهکار برن. اما در میان تمام این اتفاقایی که افتاده، در میان تمام این اهلی سازی های مختلفی که رخ داده، ما معتقدیم که چهار گونه به نام چهار گونه کلیدی معروف هستن در بحث اهلی سازی ها: گندم، جو، بز و گوسفند. و خیلی واضح محققین ادعا میکنن و ادعای درستی هم هست که اگر این چهار تا اهلی نمیشدند، الان نه من اینجا وایساده بودم صحبت بکنم و نه ما به این پیچیدگی زندگی شهری که امروز داریم رسیده بودیم. یعنی کاملا مسیر تطور انسان تغییر میکرد. این چهار گونه که بهش چهار گونه بنیادی میگن، هر چهار تاشون در منطقه جنوب غرب آسیا و به ویژه برخیشون در زاگرس اهلی شدن. این که چرا اهلی شدن اینا چه نقشی داشتش توی تحول و شکل‌گیری تمدن انسانی رو من میخوام توی اسلاید انتهایی بهش اشاره بکنم. فعلا اینو از من بپذیرید که این چهار گونه، چهار تا گونه اساسی هستن که در این منطقه تو هلال حاصلخیزی اهلی شدن. بز رو و دانشمندان معتقدن که قدیمی ترین شواهد اهلی سازی بز توی زاگرس هستش. همینطور گندم و جو به کرات و به کرات در مناطق مختلف زاگرس و آناتولی اهلی میشن. شما توی این نقشه دارین ملاحظه میفهمید یک طیفی هستش که عموماً این طیف یه طرفش میاد تا زاگرس پایین، یه طرف دیگرش تا آناتولی و لوانت پخش میشه. انسان مکررن این اهلی سازی ها رو انجام میده، ولی آنچه که در نهایت ما میدونیم این هستش که یکی از قدیمی ترین محوطه هایی که توی زاگرس به کرمانشاه داریم در خصوص اهلی سازی ها، یکیش شیخی آباد، تپه‌های شیخی آباد و جانی هستن که هیئت مشترک ایران انگلیسی کاوش میکردن. قدمتشون تقریبا حول و حوش 12,000 سال پیش از الان هستش و ما توی شیخی آباد، چون خود منم درگیر این پروژه بودم، یک آغل به دست اومده، بقایای یک آغل که توش پر از بز وحشیه. خب وقتی شما توی یک آغل بز وحشی دارین، به این معنی نیست که اینا میرفتن بزهای وحشی رو تو کوه بگیرن و بیارن تو آغل بذارن. اینها بزهایی هستن که در ابتدایی ترین مراحل اهلی سازی قرار گرفتن، هنوز به لحاظ مورفولوژیکی و ریخشناسی چهره و اندامشون و استخوناشون وحشیه، چون نزدیک 1,000 سال تا 2,000 سال طول میکشه بز وحشی از نظر آناتومیکی تبدیل بشه به بز اهلی، یعنی استخوناش ظریف‌تر بشه. اینا ابتدایی ترین مراحل اهلی سازی بز رو نشون میدن تو شیخی آباد و جانی با قدمتی که داریم ملاحظه میفهمن، که خب نتیجه کارشون هم در قالب یک کتاب مفصل و مقالات دیگه‌ای چاپ شده. به بز اشاره کردم و باید از گنجدره اسم ببرم. قدیمی ترین شواهد اهلی سازی بز ما در گنجدره داریم. توی این تصویرم شما میتونید به وضوح مشاهده بفرمایید سمت راست یک بز وحشی نابالغه و سمت چپ یک بز اهلیه. استخونها به شدت کوچیک میشه. دلیلش هم خیلی واضحه، به این خاطر که دیگه اون بز اهلی نیاز به اون رفت آمدها و از صخره بالا رفتنهای بزای وحشی رو به اون صورت نداره و اون استرس عضلانیش کمتر میشه. استرس عضلانی کمتر باعث میشه که میزان دنسیتی استخونش هم کاهش پیدا بکنه. اتفاق دیگه ای که هم تو بز هم گوسفند رخ میده کوچک شدن مغزه. انسان وقتی که داره فرآیند اهلی سازی رو انجام میده، مطلوبش حیواناتی بودن که کمترین پرخاشگری رو داشته باشن. طبیعیه که یک بز وحشی یا یک قوچ که میشه نیای گوسفند تو طبیعت باید به شدت از حواسشون استفاده بکنن برای مواجهه با دشمنا. ولی وقتی چنین دشمنایی تو حالت اهلی سازی وجود نداشته باشن، اون قسمت‌های از مغز تحلیل میرن به تدریج و فشار طبیعی روی حیواناتی بوده که مغزهای کوچکی داشته باشن، گوشت بیشتری بدن، پشم بیشتری بدن، شیر بیشتری تولید بکنن و آرامتر باشن نسبت به حیوانای وحشی. به همین خاطرم است که شما الان مثلا یه گله گوسفند رو که نگاه میکنید، خیلی برای بعضیا سخت تجسم این که اینا از نواده های اون قوچ بسیار با صلابتی باشن که تو زاگرس ما میبینیم، ولی این در سیر این تقریبا در 12,000 سال این اتفاق براشون افتاده. گنجدره از این نظر مهمه که یکی از قدیمی ترین شواهد اهلی سازی بز رو داره، مطالعات خیلی زیادی روش انجام شده و یک مطالعه هم که جدیدن روی یکی از بقایای استخوانی انسانیش انجام شده، به طرز جالبی نشون میده که این مردمی که اینجا زندگی میکردن در این قسمت از زاگرس، بیش از این که بخواد با آناتولی یا لوانت از نظر ژنتیکی قرابت داشته باشن، با قفقاز قرابت داشتن و این باز داره به نقش این رشته کوه زاگرس به عنوان یک مانع طبیعی اشاره میکنه. مطالعات زیادی روی ژنتیک بزها انجام شده که ببینن این بزهایی که امروز به عنوان بز اهلی در انواع محیط ها زندگی میکنن تو کره زمین، اینا منشأشون به کجا برمیگرده. تقریبا 97% بزهایی که در هر نقطه از دنیا زندگی میکنن، 97%شون برمیگردن به اولین اهلی سازی های بزی که در زاگرس انجام شده. تقریبا 97% بزهای دنیا. بنابراین زاگرس رو واقعا میتونیم به عنوان یک منشأ اهلی سازی بز در نظر بگیریم. محوطه دیگه چقاگلان هستش، بازم توی زاگرس در نزدیکی دشت مهران قرار گرفته. چقاگلان از این نظر مهمه که یکی از قدیمی ترین شواهد اهلی سازی گندم رو ما درش میبینیم. گندم بارها و بارها توی این حوزه جغرافیایی هلال حاصلخیزی اهلی میشه. یکی از مواردش هولوش تقریبا 10,000 سال پیش هستش که در چقاگلان انجام میشه. چیا سبز شرقی هستش که توسط همکار خوب من آقای دکتر دارابی و تیمشون کاوش شده و اینجا هم ما باز شواهد اهلی سازی گیاهی رو در بازه زمانی تقریبا 10500 تا 11000 سال پیش داریم. اما این اهلی سازی هایی که هم گیاهی و هم جانوری در زاگرس داره رخ میده چه اثراتی داشته؟ دایموند نویسنده کتاب اسلحه میکروب و فولاد یک بیانی داره که خیلی موثقه و اون عنوان میکنه اصطلاحی رو به نام preemptive domestication یا اهلی سازی پیشگیرانه. دایموند معتقده در مناطقی که اهلی سازی رخ داده در پیرامون این مناطق اهلی سازی مجدد رخ نمیده و مردم و اون انسانها از همون پکیج اهلی سازی شده استفاده میکردن و براشون به صرفه تر بوده. طبیعی هم هستش، جایی که یه دفعه بز اهلی شده در پیرامونش از همون بز اهلی استفاده میکردن تا اینکه بخوان دو مرتبه به قول فرنگی‌ها چرخ اختراع بکنن و از ابتدا بخوان بز و اهلی بکنن. این پریمتیو دامستیکیشن رو شما در زاگرس میبینید و به همین خاطره که بی دلیل نیست که 97% بزهای امروزه منشأشون به زاگرس برمیگرده. بسیاری از گندم و جوی هم که میبینیم خیلی هاشون به این منطقه ریشهشون برمیگرده. اما به عنوان عرض انتهاییم اهمیت اون چهار تا گونه و اینکه عرض کردم اگر اون چهار تا گونه نبودن امروز ما اینجا نبودیم و این حالت شهرنشینی رخ نمیداد. مهمترین اهمیتی که اون چهار تا گونه گندم و جو بز و گوسفند دارن اینه که برای شما تولید مازاد محصول کردن. وقتی که مازاد غذا به وجود اومد و وقتی که شما وابسته به زمین شدی به تدریج سایزتون بزرگ شد. توی کل دوران پارین سنگی بشر مجبور بود همواره در حرکت باشه تو دسته های کوچیک، دستش نمیتونست بزرگتر از یه حدی بشه به این خاطر که محیط کفاف تغذیه اون گروه رو نمیداد. حالا که شما داری غذای بیشتری تولید میکنی بنابراین میتونی بزرگتر بشید. این بزرگتر شدن منجر به این شده که اولین روستاها شکل بگیرن. متان یک حالت سلف کاتالیزوره، یعنی این بزرگ شدن جمعیت از قبل تولید غذای بیشتر منجر به این میشه که جمعیت بیشتر غذای بیشتری هم تولید میکنه. من بهش میگن یه اثر گوله برفی، یعنی هر چقدر جلوتر میریم ازدیاد این یکی منجر به ازدیاد اون یکی میشه و باز به همین ترتیب و این منجر به این میشه که جوامع از روستاهای کوچکتر به روستاهای بزرگتر و نهایتاً آنچه که ما به نام شهرها و تمدن‌های اولیه میشناسیم تبدیل بشن. و بعد شما برای اینکه بتونی توی شهر زندگی بکنی نیاز به قوانین داری، نیاز به داد و ستد داری، برای اینکه داد و ستدتون رو بخواین ثبت و ضبط بکنین نیاز به خط و کتابت دارین، برای اینکه قوانین رو بخواین به اطلاع همه برسونین نیاز به مکتوب کردنش دارین، نیاز به رتبه بندی دارید، نیاز به مشاغل دارید، نیاز به حکمران دارید، نیاز به دیوان سالاری دارید، نیاز به مذهب دارید، معبد دارید و تمام اینا شکل میگیرن به خاطر اینکه هی جمعیت داره بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه و این بزرگ شدن جمعیت ما همه و همه مدیون یک چیز بیشتر نیست و اون اهلی سازی های اولیه است. اگر اون چارتای اساسی اهلی نمیشدن هیچ وقت ازدیاد جمعیت هم رخ نمیداد و هیچ وقت هم ما به این مرحله از پیچیدگی که امروز رسیدیم نمیرسیدیم. من خیلی متشکرم از توجه شما.
در این فرصت همکارانم برنامه در ساحت خورشید رو آماده پخش کردند که بهره میبریم از گزیده ای از کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در ساحت خورشید
داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد، کارهایی است که دیگر اشخاصی که نمیتونند در صحنه وارد بشنن انجام میدن، ضعیف شدن. اینها ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برد و به پیش میرود و این اسلام را به همه عالم عرضه میکند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله میشه. از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم. عمده این است که ما حالا چه بکنیم، تکلیف چی است. اونها تکلیف خودشون را عمل کردند و به شهادت رسیدند، خدا همه را رحمت کنه بشکن. ما که هستیم تکلیف اون چی است؟ ما وظایف زیادی داریم و شما آقایان علما و اهل علم در سر تا سر کشور وظایفتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است برای اینکه شما وضعتون و مشکتون نمایشگر این است که ما نماینده انبیا هستیم. شما اشتغالتون و لباستون همه حکایت از این میکند که این جمعیت نماینده اسلام هستند. کسی که نماینده اسلام است وظیفش بسیار خطیر است. همه قشرها در هر جا هستند، وظیفشون بسیار است، لیکن در بین همه شما وظیفتون بیشتر است. ماها وظیفمون بیشتر است. ماها اگر چنانچه خدای نخواسته یک خطایی اشتباهی بکنیم، این پای نماینده پیغمبر اکرم و اسلام حساب میشه. آبروی اسلام به دست شماست. روحانیتی که در قوه قضاییه و مشغول قضاوت هستند یا مشغول یک کار دیگری هستند، اینها وظیفه‌شون زیادتر از دیگران است. اگر خدای نخواسته یک قضاوتی بر خلاف حق واقع بشد ولو اشتباهاً، این منعکس می‌شد که اینها دارن خرابکاری می‌کنند.